بسم الله الرحمن الرحيم. بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل، به فصل خزان در نبینی درخت که بی برگ ماند به سرمای فقر، برآرد تهی دستهای نیاز ز رحمت نگردد تهی دست باز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا بده تا به درگاه مسکین نواز، که شاخ برهنه برآریم دست که دیبرگ از این بیش نکنشه. ما چقدر فقیر باشیم تا کی خون جگر بخوریم، تا کی غم و غصه و غصه روزگار چهره ما رو خط بندازه و به سبب این غصه ها با هم حرف باشیم؟ کی باید خوب بشیم؟ بالاخره کی باید خوب بشیم و چطور میشه خوب شد؟ چطور میشه آدم دلش پر از شادی حقیقی بشه، پر از نور معرفت بشه، پر از هنر و زیبایی بشه؟ چی کار بکنه؟ کار عملیش چیه؟ حالا بعضی میگن که مسائل کلی خوبه، آدم تعلیمات میگیره، ولی عملا اولین قدم چیه؟ ما چی کار بکنیم؟ از کجا شروع بکنیم که بریم به عالم خوبی؟ مگه همه شما عاشق خوبی نیستیم؟ هستیم دیگه. یه آدم خوب که دیدیم همه حظ میکنن، از خوبه دیگه. آدم خوب چرا ما خوب نباشیم؟ چرا ما همون آدمی نباشیم که آرزو میکنیم که دیگران باشیم؟ چرا آرزوهامون رو جلوی چشمون نذاریم و بر اثر همون آرزوها بریم برسیم به اون آرزوها؟ این همه انبیای اعظم که آمدن، اولیا آمدن، اصفیا آمدن، شاعران آسمانی آمدن، اینها همه دعوت کردن ما رو که شاد باشیم، خوش باشیم، راهش هم نشون دادن. چرا ما اینقدر بی خبر میدیم؟ چرا کنار گنج از گدایی باید بمیریم ما در حالی که همه چی داریم؟ هم راهنمای خوب داریم، هم کتاب خوب داریم، هم استادان خوب داریم، هم زمان داریم، وقت داریم، امکانات داریم. چرا همت نکنیم و به یه جای خوبی برسیم؟ امشب میخوام یه چند کلمه درباره اخلاق که پایان همه تلاش های انبیا اخلاق دیگه، انی بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، من برای مکارم اخلاق اومدم، مبعوث شدم برای این که شماها به مکارم اخلاق برسین. پس ایستگاه نهایی همه تعلیمات دینی اخلاقه. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو، هیچی بهتر از خلق خوب نیست و هیچ نشانی برای ایمان بهتر از خلق خوب نیست. مثلا میخوانیم کی با ایمان تره؟ حدیث داریم که افضل مردم در ایمان اونیست که اخلاقش بهتره. همین امشب اگر بعضی از دوستان حضور داشتن گفتیم که از حضرت مولا پرسیدن که مرگ چیه؟ نگفتن مرگ مردن عجل، اون که حادثه مهمی نیست. مرگ بالاخره ما سالک الله هستیم، باید یه جایی هم تجربه بکنیم. یه جسمی به ما دادن، اینو میگیرن چیز دیگه میدن، مشکلی ندارستن. مرگ ما نمیدونم چرا این شیطان این چیز ایجاد کرده در دل ما، ترس و هراس، پس حراس مرگ رو شیطان ایجاد کرده. اصلا مرگ به معنی نیستی از مخترعات شیطانه. شیطان نه که خیلی حسوده، هیچ نمیخواد شما خوش بهتون بگذره و دلتون شاد باشه. به همجرد اولین خبر بدی که براتون میاره میگه تو فکر نکنه هر کار میخواد بکنی بکن، میمیری بعدن. بعدن چی میشن؟ بعدن چی؟ بعدن هم بگه هیچ گفتش که من یحیی العظام و هی رمیم، کی میخواد این استخونای پوسیده رو زنده بکنه؟ هیچ کی. بنابراین هر حرص و آزیداری همینجا، هر چی که ما هر کار میخواد بکنی بکن. وقتی این خبر بد رو میده، در واقع این خبر سرچشمه همه بدی ها میشه. وقتی آدم دستش کوتاه میشه از ابدیت، فکر میکنه پس ما اینجا ملعبه دست روزگار هستیم، چهار روز اومدیم، حالا پس فعلاً که چهار روز اومدیم بعدم میریم دیگه، خبری هم نیست که با کسی هم حساب و کتابی نداریم که بعدش. اون وقت این خبر، من تعجب میکنم که چطور ممکنه آدم با این خبر بعدش بتونه لذت ببره دیگه از هیچی. حرص و آز هم که بزنی بالاخره بعدش باید بمیره آدم دیگه، چه لذتی میتونی ببری؟ شمس تبریزی میگه من عجبم میآید از مردم که بدون اون بشارت چجوری خوشن. مگه آدم روی جهالت و بیخبری خوش باشه؟ آدمی که خبر بزرگ زندگیش اینه که تو میمیری، حالا یا فردا یا پس فردا یا 10 سال دیگه یا 30 سال دیگه یا 50 سال دیگه، فرقی نمی کنه. اگر 100 سال مانی ولی یکی روز به باید رفت از این کاخ بلک روز، عدد که مهم نیست. چند میلیارد بار این زمین دور خورشید گشته، بنابراین چند میلیارد هم میگذره دیگه. 50 سال که زودتر میگذره، 100 سال میگذره. من 50 سال پیش 10 سالم بوده، ما مرحوم پدر این طرف این طرف میرفتیم، شبای جمعه چایی میدادیم به خلق الله و شبای جمعه ایشون جلسه داشتن اداره میکردیم، من مأمور چایی بودم. یه نگاه بکنی 50 سال میگذره. حالا فرض کن 50 سال دیگه هم خدا با آدم عمر بده که حالا نده، برای اینکه همش خون جگر و سختی و مشکلاته، چه فایده میکنه؟ اگه اون خبر نخورده به گوش شما، اگه اون خبر بزرگ که انبیا آوردن، اینا آوردن که برای که دلت خوش بشه، که خون جگر نخوری، هم حالت خوب بشه هم دلت خوش بشه. نبع بزرگ این همه خبر میارن، چه بهشون نمیگن نبی؟ این همه خبرگزاری هست تو دنیا، این همه خبر میارن، این آمد اون رفت، اینجا چنین شد اونجا چنان شد، اینا هیچ خبر مهمی نیست. یه نفر به اینا رو نمیگن نبی، اما یه نفر اومده میگه خدا هست، قیامت هست، این خبر مهم، اینه معلوم میشه. بقیه خبر مهمی نیست. اگه این خبر رو تو تصدیق نکنی، این خبر رو تصدیق نکنی، بقیه خبرها دیگه چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره بقیه خبرها؟ همه بیفایده هست. یه آدم باز نمیشه که، مثل که تو زندان یه نفر اعدامی که 2 روز بعد معلوم نیست، 2 روز بعد 3 روز بعد بخونه اعدامش کنن، مثلا یه چک 1 میلیون دلاری بهش بدن بگن اینو شما اگه میخواین چیز بکنیم داشته باشیم بکنیم، خب چیکار بکنم اینو؟ واقعیت اینه دیگه. ما اون داستانی که در کلیل و دمنه خوندیم که یه مردی از پیش شتر مست، شتر خشمگین فرار کرد. شتر وقتی عصبانی میشه خیلی خطرناک میشه، باید هیچ راهی جز فرار نداره. این فرار کرد شتربانی و به ضرورت خودشو آویزون کرد توی چاه، دستشو گرفت توی چاه و ریسمان محکمی آویزون شد. بعد همینطور که آویزون بود اونجا دست و پا میزد، دید جلوش یک سوراخی است و یک کندوی عسل، یه مقدارم زنبورا میان و میرن و اینا، یه کمی شیرنی این عسلا رو خورد و یه چند تا هم نیش و نوش اقلا. بعد چشمشو یه خورده که عادت کرد به تاریکی، پایین نگاه کردید که یه اژدهایی دهنش اینجوری باز کرده منتظره که آقا بیفته. نه، مرگ واسده اونجا منتظر ماست که همینجوری آق بیفتی پایین. بعد حالا فکر کرد بالاخره این ریسمون محکمه، حالا ما فعلا اینجا. بعد نگاه کردید یه موش سیاه و سفید، 2 تا موش، یکی سیاه یکی سفید، شب و روز اینا هم دارن این ریسمونه رو یواشوش میخورن. حالا بالاخره کی تموم بشه؟ امروز فردا هست داره تموم میشه. این حال زندگی رو در یه تمثیلی مجسم کرده که حال ما اینه. خب اگه حال ما اینه دیگه، پس باید خونه جگر بخوری، برای اینکه اینجا که یه نیش و نوشه، بعدش چی میشه؟ بعدش میفتی قعر چیز، قعر چاه در دهن اژدها. انبیا برای اینکه دلتون خوش بشه لیوذهب عنکم الحزن اومده، اومده که تو حزن یعنی قصه و غم و ناراحتی و اینا نداشته باشه، دلت شاد بشه. نبی خبر مهم آورده، ایها الناس خبر، خبر، خبر بزرگ نگرد نخورده هنوز به گوش ما. اون خبر اگه بخوره به گوش آدم، یک شادی تولید میکنه که همه قصه های عالم از چشش محو میشه. گفتش که همه غمها، جمله غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من از دست به دیدار عزیزت شاده. اگر بگن قرآن به یه تعبیری، حالا یه تعبیری دیشب گفتیم که یک نامه است، اونم خبره در واقع تو نامه، که شما اول من هستم، من هستم، من آفریدگار شما هستم، رب العالمینم هستم، ثانیاً شما رو هم دعوت کردم، خبرم بهتون دادم که شما از پیش من اومدین، پیش من هم میاد بعداً. فکر مرگم نکنین، مرگی در کار نیست به معنی این که فکر بکنی نیست میشی. همون موقعی که میگه والتفت ساق و به ساق، یعنی این ساقا رو میچسبونن به هم دیگه، دراز میکنن رو به قبله، همون موقع بعدش چی میشه؟ نمیگه که مثلا تو الالقبر یوم ازن المسا، میگه الالربکه یوم ازن المسا، امروز داری میری پیش پروردگاره، فکر نکن که داری میری تو قبر. بیشتر مردم از قبر میترسن، اون تنگی قبر، تنگی قبر، همه الان تو قبرین، وقتی که مرگ اومد خلاص میشیم از این قبر، ما الان تو قبر مرده ایم، جانهای مرده اندر گور تن، چون رهند از تن رهند از صد نه، در فضای عشق حق رفتان شمن همچه قصد ماه بی نقصن شد. یه شب من خواب دیدم، دیدم در قعر یه چاهی هستیم، همه خانواده و مردم و افراد گوناگون، اون وقت هر کسی که قراره بمیره میاد زیر چاه، اون زیر چاه یک جای وسیعی رو درست کرده بودن، اما زیر دهانه چاه هر کسی که قراره بمیره میومد اون زیر، بعد یواشکی از اونجا میرفت بالا، بعد وسط های چاه که میشد یه چرخی میخورد و میرفت بالا و اونجا تبدیل میشد یک جوان نورستهی میشد. من دیدم که یک پیرزنی ناگهان رفت وسط چاه و اون وسط یه چرخی خورد و رفت بیرون، اون طرف یک دختر جوانی یا یک مرد، هر کس میرفت جوان میشد و میواد اون طرف. مرد اینه، این خبر مهم رو آوردن انبیا، اینه که دل آدم شاد میشه، وگرنه این که این خیالات که میترسونن که میگن بله در قبر مثلا میان فشار میان، فشار قبر فشار اعمال شما، مثلا دروغ گفت و ظلم کرد یه وقت چشو باز میکنه دم مرد. یکی از سخنانی که از زردوش نقل کردن که سخنیست که واقعا میشه با طلا نوشت، البته در فرهنگ اسلامی به نحو اتم و اکمل آمده، ولی حالا من از اون نقل میکنم. ما مرد باید که گیرد اندر گوش بر نوشته از پند بردید، که گفته است که هیچ سعادتی بالاتر از این نیست که آدم اون لحظه که داره میمیره و تو رخت خواب دراز کشیده نگاه بکنه به خودش و راضی باشه که من کسی را آزار نکردم، کسی از دست من نرنجیده. نظامی میگه که من وقتی که یک داستانی ظالمی رو نقل میکنه که میگفت چو بر من به سلامت حیات، در نگریدم به همه کائنات، نگاه کردم در دل کس شفقتی از من نبود، نگاه کردم، چون میگن انسان وقتی از این عالم میره همه رو میبینه، احاطه پیدا میکنه به کل کائنات، اون وقت نگاه کردم هیچ کس دلش با من خوب نیست، چه بدبختی بالاتر از این هست که هیچ کس محبت من در دلش نیست. اینه که اگر فشار قبر گفتن و اون ملک که میاد اونجا که نمیاد، ملک اونجا توی سوراخی قبر که میاد، در اون صندوق انسان، ول قبر صندوق العمل، قبر صندوق اعمال ماست، یا روضتون من ریاض الجنه میشه یا حفره از حفره های جهنم میشه. گفتن که نصرالدین وصیت کرده بود که منو توی گور قدیمی دفن بکنید، گور قدیمی از گورهای مثلا خراب شده اینو گورستونم. گفتن خب چه خاصیت داره؟ گفت وقتی که اون فرشته ها بیان میگم چند دفعه اینجا میان، قاتلی که بودید، جواب دادن دیگه، از ترس اینکه مبادا بخواد دوباره جواب بده این نگرانی ها رو طولی که فکر کنه این تو این سراخه میاد، تو این سراخه نمیاد. بعدا هم من ربک هم جوری نیست که مثلا بگه من ربک، شما مثلا به زبان عربی مثلا ربی مثلا بحث کنید الله یا اون یکی بگه، اینجوری نیست. میاد تو قیافت نگاه میکنه اگه بگه اگر که پروردگارت خدا نباشه دلار باشه، میان رو پیشونی درشت نوشته که پروردگار من دلار است. چرا؟ برای اینکه نگاه میکنم میگن تمام کاراشو به خاطر این انجام داده. پروردگار آدم کسی که به خاطر او آدم کار میکنه دیگه، میگن تو این کاراتو به خاطر همه رو به خاطر این کردی، به خاطر ما کاری نکردی. اونجوری نیست که مثلا آدم به ما میگفتن که هر وقت عطسه کردی بگو انی آمنتو برب بکن پس ما. گفتیم چه خاصیتی داره؟ گفتن خاصیتش اینه که وقتی این عادتت میشه، چون روز قیامت آدم وقتی که اول بار که سر بلند میکنه یه عطسه میکنه، عطسه که کردی بلافاصله چون عادت کردی میگه انی آمنتو برب بکن پس ما، میشنون اینا، بنابراین نجات پیدا میکنی. این سادگی که نیست قضیه، ساده نیست. اون فرشته که میاد اونجا، این ساده لوح که نیست، یه آدم حسابی میفتن اونجا، اون میدونه که ما چی کار کردیم چی کار نکردیم اینا. همسی بگه بله هر وقت دیگارم از خداتون هم میگه بله خیلی خوب است قبول میکنیم. گفتن میره داماد پرسید بودن که شما هر وقت دیگارت کیه؟ گفته بود که استقستون فوق الاستقستات. میره داماد بوده انقدر کتاباش مشکلی هیچ کس در نمیاره. سراط المستقیم میر داماد مسلمان نشنه و کافر مدینه. گفتن که من رب خدای تو که گفت استقستم فوق الاستقستا، یعنی یک جوهریست که ورای همه جوهر هاست. این فرشته بون که ما هم چیزیست، این اسمایی که به ما دادن لیست نگاه کردن که مثلا مهیمن رو قبول داریم، مثلا یزدان باشه، هر چیز باشه اینا، ولی لیست استقستون فاقر استقستون ما نداریم تو چی لیست نه. و هم یکم بالاخره رفتن پیش پروردگار گفتن این بنده ای آمده، ما نمیدیم چکارش بکنیم. گفت اینه بلش کنیم، این ما نفهمیم چی میدیم. اون فرشته که میاد به الفاظ عبارت که کاری نداره که نگاه میکنه در عمق وجود آدم، این اسما رو که برمیدارم شما اسمون حسن اون که قزنفره، یکی نمیدونم اقلمشه، یه اسمی داره هر کسی، اون اسما رو هم برمیدارم، پدر و مادر اینا رو هم برمیدارم، نسبت ها رو هم برمیدارم، پسر کی دختر کی اینا رو هم برمیدارم. لا انصاب بینکم فیوم ازن ازا نفخ فسور فیوم ازن لا انصاب بینکم، هیچ نسبتی هیچ کس و هیچ کس نداره، تمام کائنات نسبتشون مستقلن. لقد جئتمونا فرادا، منفردن میان پیش من هر کسی. اون وقت در اون لحظه اسم میذارن رو آدم، خدا نکنه بگن حیوان بلند شد، ما اسم ما ببینیم ما این آدمی زادیم چه قیافه اونجا درست کردیم، چون بدر پوستین یوسفان گرگ برکزی از این خوابی گره، ما یه وقت میگن آقا گرگه خوکه. بنابراین اون خبر بزرگ رو که آوردن، اگر ما قرآن رو بگیم که چه کتابیست، قرآن یک کتابیست که یه خبر بزرگ بشه. دانی خبر بزرگ عالم چیست؟ مرگ است و خدا و قصه محشر. این خبر مهمه، حتی این خبر رو نشنیده دیگه بقیه خبرها اهمیتی نداره برش. اول اینکه خدایی هست این عالم طراح داره، حساب داره، کتاب داره، این اول که قبول کردیم. دوم اینکه اون خدای حکیم به بازیچه که خلق نکرده شما رو این همه حکمت و این کوزه‌گر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزند. این سوالی بکنه نمیکنم چیکاری. هر کسی بالاخره یک کمترین حکمت یک کتاب رو نمینویسن برای اینکه بنویسن دور، که کتاب میسن که بخونن. این همه حکمت که در وجود شما آفریده، فکر داده، اندیشه داده، چشم داده، عقل و هوش داده و جعلناکم سمیعا بصیرا، یه مقصودی لازم بوده برای اینکه خاک بشه که نیفتاره که. پس معلوم میشه که ما قراره که ادامه بده، هستی ما ادامه داره. این دوتا چون میشون عمل، سه تا خبر مهم هست، یکی این که خدایی هست، دوم این که قیامتی هست و حساب و کتابی هست، و اگر شما رفتاری بکنید این عالم جواب میده به رفتار شما. اگر آدم قیافش زشت باشه جلو آینه واسه که خوشگل نمیشه که، همونی که هست همون نشون میدن. این عالم بازتاب صدای شما است. اگر آدم بانگ همار بکنه خب صدای همار میشنوه. صنایع میگه که بانگ خوش دار چون به کوهایی، کوه را بانگ خرچه فرمایی. تو کوه که آدم عرعر نباید کن چون باید صدا بشنوید. پس این عالم مثل کوه، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این خیلی مهمه، این یکی از مهمترین مسائلی که آدم باید بفهمه. اگه فهمیده اصلا فقیه میشی. پیغمبر فرمودن یک کسی آمد میشه، عربی آمد میشه پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره؟ سوال کرد. حضرت فرمودن بله. گفت یا رسول الله و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ فرمودن بله. خوشت را. اصحاب گفتن که این عجب آدم بی توفیقیه، میخواستی بشینی بالاخره اینجا از برکات وجود پیغمبر استفاده کنی. حضرت فرمودن این فقیه شد دیگه. به راستی اگر ما اینو بفهمیم فقیه میشیم، دانا میشیم به همه کارهامون. که اگر تو فهمیدی که یه ذره، یه مثقال ذره به اندازه وزن یه ذره، یک خردلی و یک دانه کنجد که کار بد بکنی میبینی، کار خوبم بکنی میبینی. و من میخوام ببینم کی جرأت میکنه، کی اگر این حس بکنه این رو، نه که فقط بخونه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میبنده و ثواب میبره. قرائت قرآن که نمیخوام بکنن، که گفتن در این تدبر بکنی، تعمق بکنی. همین یه دونه آیه من فکر میکنم که مشکلات جامعه امروز ما و بشریت رو میتونه حل بکنه، که ما اینو بفهمیم، قبول کنیم که حساب کتابی هست. و نمیشه که مثلا دلیل علمیشو من براتون بگم. دلیل علمیش که اینطوریه، اینه که بدیهیه که علت وقتی معلولی میآفرینه، معلول از جنس خود علت دیگه. وقتی از یک کوزه یه چیزی ترابش میکنه، تو اون کوزه اگه سرکه باشه سرکه است، اگر عسل باشه عسل، یه چیز از کوزه همون برون ترابت که در است. علت نمیشه که خوب باشه معلولش بد باشه. که اگر شما یه دروغی گفتین میشه مثلا بعدن یه خوبی هایی به شما برسه. خوبی که بده دیگه، از خوبی از دروغ چه چیزی به شما میرسه؟ اصل بد با تو چون شود معتی، تو نخواندی که اصل لا یفتی. علما میگن که الاصل لا یفتی، اصل خطا نمیکنه. تو که اینو خوندی که الاصل لا یفتی، بنابراین دروغ که بده دیگه مسلمه. خب اگه از دروغ یه پولی به دستت اومد، اون پول خوب میشه؟ اصلا خوب نمیشه دیگه، کار چیز بد میشه، غم میشه، غصه میشه، عذاب میشه، چیز خوبه دستت نمیاد. این بدیهیه. آدمی که راست میگه با آدمی که دروغ میگه، هل یستوون اینا مساوی میشن با هم دیگه؟ هل یستوون اعما و البصیر، کور و بینا با هم مساوی هم؟ راست و دروغ با هم مساویه؟ خیر و شر با هم مساویه؟ یا آدم بد اونوق کج خلق با یا آدم خوش خلق اینا یه جوره باشون رفتار میکنه روزگار؟ نمیکنه دیگه. این بدیهیه که اگر شما خلقت خوش شو متناسب با هم با رفتار میکنه. برای این دو تا سوم، یکی ایمان به خدا، ایمان به روز جزا، مالک یوم الدین که دیشب صحبت میکردیم، سوم عمل صالح که در قرآن وعده داده شده که و من که الذین ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، یعنی این فرقه های گوناگون و ادیان گوناگونی که هستن، من اینا هر کس از این افراد که من آمن بالله، هر کس ایمان بیاره به خدا و یوم الاخر و روز قیامت و عمل صالح هم کار خوب بکنه بر اساس همون مذهبی که داره، کار خوب همه میدونن که چیه. کار خوب اولا در مذهب فرق نمی کنه. مثلا میگن توی یه مذهب دروغگویی خوبه، در یه مذهب بده، در یه مذهب دزدی خوبه، در یه مذهب اینجوری نیست. یه چیزای جزئی هست که مذاهب با هم فرق میکنه. مثلا نماز تو همه مذاهب هست. چرا هست؟ برای اینکه بالاخره ما با پروردگارم نباید صحبتی بکنیم، در شبان روز یک گفتگوی بکنیم، یه نیایشی بکنیم، خبری بگیریم، خبری بدیم، یه گزارشی بدیم. خب حالا ما مثلا به صورت نماز میکنم، اون مثلا میره تو کلیسا به صورت دیگه میکنم. حالا البته ما یک کسی میگه آقا شما چرا این صورت رو عمل میکنیم، صورت دیگه هم هست، شما چرا صورت دیگر رو عمل نمیکنیم؟ ما میتونیم اون صورت رو عمل بکنیم. گفتم که بخاطر که این از همه صورت دیگه بهتر، اگه تو اون یه صورتی بهتر از نماز آوردی که اولا این همه اطوار داره نماز، حالا اون چیزیه با مثل اینجوری یه چند دقیقه زانو میزنه یه حرکت بیشتر نیست، اون که چیزه تو کلیسا میره میشینه اونجا حرکات متنوع و از کار خاصی نیست، یه مثلا یه تیکه از زبور داوود میخونه، اما ما میستیم خیلی این شکوه داره، از اونهای دیگه قشنگتر شم صحبتیم شکوه نماز که اولا صبح آدم باید الله اکبر میگه و یه دست رو تکون میده، اولا تناسب حرکات با اذکار میشه هارمونی، هارمونی هم یعنی موسیقی یعنی هنر، یعنی هنر یه قطعه موسیقی یه قطعه یه اثر هنری نماز، چرا برای اینکه میگی الله اکبر یعنی من پشت سر انداختم تمام کائنات رو چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چکه هست، بعد شروع میکنی صحبت کردن، اول غایب پروردگاره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، غایبه یه مرتبه حاضر میشه یا که نعبد، از مقام غیبت میری به مقام حضور، اجازه میدن بهت که حضوراً خطاب بکنی به حضرت اهدیت که یا که نعبد حاضر، این صنعت التفات بهش میگن، صنعت التفات در ادبیات اینه که از غیبت برن به حضور، از حضور برن از یه مرتبه برن به یه مرتبه دیگر، مثلا میگه گردانی و آخرت بیارند، یعنی آنها این هر دو بگیر و دوست بگذار، بگیر میشه حضور، ما یوسف خود نمی فروشیم میشه اول شب، تو سیم سفید خود نگرده، این صنعتش میگن التفات، که هی آدم التفات بکنه از یک شخص به شخص دیگه، از اول شخص به دوم شخص به سوم شخص. حالا اینجا یکی از معجزات صنعت التفات همینه که ناگهان میگه یاک نعبد و یاک نستعین، که مولانا میگه ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبرن، سجده به دیدار باید بود، یاک نعبد و این دیوار میبینی به چی داری میگی، بایستی که به یه مقام آدم برسه، اگه مدت ها نماز خوندی دیدی نمیبینی برو به این افراد واقع چی شد، ما نمیبینی همسر بی خودی میگیم یاک نعبد و دیوار، بعد اون که حضرت مولای ما فرمود که من عبادت نمی کنم پروردگار رو که نمی بینم، لم اعبد ربن لم اره، این یعنی چی؟ پس ما بالاخره چه شیعه هستیم ما که ما هیچ نمی بینیم، برای که ما تلاشی نمی کنیم، ما این نمازه رو بر حسب عادت می کنیم و روش فکر نمی کنیم که یواش یواش معراج بشه، چون معراج یعنی نردبان دیگه، معراج یعنی پله پله پله، نماز فردا باید بهتر از نماز امروز باشه، نماز پس فردا بهتر باشه تا مثلا بعد از 5 سال دیگه من حالا رسیدم به قله اورستم، مثلا 2 سال آدم باید طول بکشه یواش یواش باید بره دیگه، یه وقت یاد برسه، پس اگه نمیرسه معنیش که نمیره اصلا حرکتی نمی کنه، همون رو پله اول باشه، عبادت میکنی بگذر ز عادت، نگردد جمع با عادت عبادت، وقتی که اعتیادی شد اصلا فکر نمی کنه آدم، فکر میکنم مثلا داره نماز میکنم که غیر المغضوب علیهم یعنی بذار بره مثلا، نه مثلا مثلا تو ذهنش چیزایی بر حسب عادت میگه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همه فکر هم تو ذهنش میاد از غیر از یه کسی میگه واقعا چیکار بکنیم، ما هر کاری میکنیم یه فکرای دیگه میاد سر ما، گفتم به خاطر اینکه 23 ساعت ما نیم ساعت نماز میخونیم 23 ساعت نیم دیگه شو یه فکرای دیگه میکنیم، وقت نمیشه که آدم 23 ساعت یه فکرهای دیگه کرده باشه بعد یه مرتبه همه رو متمرکز کن رو خودم، باید دائما یاد او باشی و سر نماز هم یاد او هست، اگر آدم دائما در مسیر زندگیش یاد خدا باشه و این معنی بسم الله و معنی یاک نعبد اینا رو یاد داشته باشه و اونجا هم چیز دیگه نمیاد تو ذهنش، هر که مثلا ازش بپرسن آقا شما پول داری یه خود به ما قرض بدی، فورا یاد خداست، فکر میکنه خداوند به من داده اسمم میدم به این یادشه، پس همش یاد خدا هست، این در روز اگه آدم دائما یاد خدا باشه اون وقت سر نماز هم گفت الله اکبر یاد خدا میاد، اگر دائما یاد چیزای دیگه باشه و هیچ یاد خدا نباشه خب طبیعیه که وقت نماز هم میسته یاد خدا نمیتونه بکنه، پس یک کسی که به من میگفت که چرا شما این انتخاب کرد، گفتم برای اینکه این از همه قشنگتره، بعد آدم به رکوع میره ایستاده، اطوار گوناگون وجود ما ایستادن، نشستن، برخاستن، با دو مرتبه سجده کردن ریتم داره، تکرار داره، فرد داره، زوج داره، اینقدر ترکیبات هنری قشنگی درش هست که آدم حظ میکنه. من همش هم وقتی که به عظیم فکر میکنیم میگه سبحان ربی العظیم، عظیم خود به خود عظیم میاره دیگه، پس اون موقع باید بگه سبحان ربی العظیم رو به هم تناسب داره. تناسبات که ایجاد شد میشه اثر هنری. الان مشکلات شهری که ما داریم، من پیدا نکردم آقای شهردار اینجا رو، که هم تشکر بکنم هم یه توصیه هایی بکنم که شنیدم دارن لااقل فکر میکنن که ساختمان ها رو یه سر سامانی بهش بدن، یک مساله خاصی رو ازش استفاده بکنن که شهر به تدریج صورتی پیدا کنه، بافت پیدا کنه، هر کسی بر خودش چیزی درست نکنه بذاره جلو چشم مردم. شما نمیدونید زشتی چه برای سر آدم بیاره. همین دیوار زشت که میکشن آدم میاد خونه سر زنگ فریاد میکنه، چون این تاثیر میذاره که ما آدم وقتی زشتی میبینه زیاد در اطرافش، حرکات ناموزون میبینه، بعد خودش تنگ میشه میاد به یه جایی تلافی میکنه. آدم باید تو باغ و گلستان باشه، شهرم باید قشنگ باشه، زیبا باشه. این نماز یه اثری که آدم هضم میکنه، میگه بذارین جلوتون ازش معماری بکنید یاد بگیرید، قرآن بذارین جلوتون ازش معماری یاد بگیرید. بقی یا ارزب لئی ما اک و یا سما و عقلی و غیز الما و قضی الام رست و تلال جودی و غیز بعدن لظالم. این شکوه و هیمنه و تناسبات و صدا و اصبات اینا انقدر زیباست که میتونه آدم ازش استفاده بکنه، استفاده های هنری ازش بکنه، میتونه منبع الهام باشه برای هزاران چی اثر هنری. قرآن مظهر زیباییه، موزه تناسبات و زیباییه. اون وقت نمازم به این زیبایی، گفتم من اینو ول کنم یه صورت فرم دید، شما یه فرمی صورتی بهتر از این بیاریم، من اونو را کنم اونو بذارم، واقعا این بهترین فرمه. بنابراین ادیان با هم در اصول و کلیات یکی هستن، در عبادات بالاخره نوع انواع عبادات دارن، اخلاقیاتشون هم یکیه، فقط یه سری سنت هاست و شیوه های عبادی هست که با هم فرق میکنه. اونا البته اونی که اتم و اکمله، الحمدلله ما این توفیق رو پیدا کردیم بدون اینکه کوششی بکنیم، الحمدلله در یه جایی واقع شدیم که اونی که بهتر بوده به ما دادن و قدرش رو بدونیم. اما سوم که مسئله عمل صالح هست، ایمان به خدا اگر درست شد و ایمان به قیامت اگر درست شد، عمل صالح خود به خود درست میشه. البته تلاش باید کرد. من میخوام یه مختصر تلاش چه امشب براتون بگم که بیایید هممون، من خودم هم مستمع، من هم مثل شما هزار گرفتاری دارم و دلم میخواد که خوبتر بشم و راهش هم به نظر من اینه که ما 40 روز فطرت خودمون رو، فطرت الهی خودمون رو بذاریم جلومون و شب به شب همون محاسبه که در حدیث هست که حاسبو قبل انتو حاسبو، قبل از اینکه حسابتون برسن شما خودتون حسابتون برسین. شب که شد آدم اعمال روزش رو نگاه بکنه و بذاره جلوش، بینی و بین الله بگه که آقا این کارت خوب نبوده، این دیگه نباید بکنی، ولی اون کارت خوب بوده، فیلمتو بگیر بذار جلو، ببین میتونی خواهی پخشش بکنن اینجا الان جلوی همه که من امروز به خانومم چیا گفتم، با بچم چجوری حرف زدم، با اون مشکلی چیکار کردم، اینو فیلمشو حاضری بذاری یا بازه نیستی؟ اگه حاضر نیستی بس بدون خوب نیست دیگه، اینو درستش کن، اینقدر تلاش کن. حالا 40 هم که میگیم نه 40 روز، 400 روز این کارو بکن، اینقدر ادامه بده اینو تا موقعی که بگی من حاضرم که کارهام رو بیارن نشون بدم، من اینجوری صحبت کردم، معامله با این آقا اینجوری کردم، با مادرم اینجوری حرف زدم، با پدرم اینجوری حرف زدم، این کارا رو کردم، این شغلم این بوده، این کارا رو کردم. هر وقت آدم ها این میگن تقوا، تقوا گفتن یه تعریفش اینه که اعمالتو بذاری رو سرت، تمام اعمالتو بذاری رو سرت، بری تو بازار یه دوری بزنی بیه و شرمنده نباشی که بگن آقا بله جنابالی این کارا رو کردیم. مگه آدم خیلی چیز نداشته باشه، اصلا بیخبر باشه که کارات چقدر بده، وگر نه آدم با فطرت که مراجعه کنه روش نمیشه. بیاییم کاری بکنیم، حالا از آغاز جوانی و نوجوانی هم میشه این کار که در حق سن میشه این کار کرد. خوشبختانه خداوند این امکان به ما داده که هر روز خودمون اصلاح کنیم. من گفتم این بچه‌ها که میرن مدرسه یه دیکته بهشون میگن، اگر بخوان تجدید بکنن یه دفعه دیگه هم امتحان میکنن ازشون، دو دفعه سه دفعه امتحان میکنن، بیشتر که امتحان نمیکنن. اما خداوند هر روز گفته من یه دیکته بهت میدم، اینو درستش کن، از هر کی هم خواستی بپرسی بپرس، آزاده. کتاب میخوای بگردی، فقط این 20 تا غلط داره، این 20 تا غلط هم 20 عیبی که در من هست، اینا رو بپرس از این از اون از اون، اینو درستش کن. اگه درست کردی من دیگه اون نمره آخریه رو بهت میدم، اگر 19 شدی 19 بهت میدم، اون یه دونه بعدش هم اگه درست کردی 20 بهت میدم. قبلی ها رو مثلا حساب نمیکنم که 40 تا غلط داشتی، حساب نمیکنم. بهتر از این میشه دیگه؟ هیچ رحمتی بالاتر از این هست؟ مغفرتی بالاتر از این هست که این امکانم به ما دادن که تو میتونی خودت رو اصلاح بکنی با محاسبه نفس. اون وقت بعد از این که انسان یه 40 روز حداقل با خودش به قضاوت نشست و اعمال خودش رو درست کرد، بعد از 40 روز تازه قابلیت پیدا میکنه که برخورد کنه با یه پیر طریقتی، به یه مرشدی، به یه صاحب دلی، به یه صاحب نفسی برخورد میکنه. بعد به اون میگه که بابا ما تا اینجا اومدیم خودمون اصلاح کردیم، حالا بعد از اینش من نمیدونم واقعا این کارای من درست هست نیست. اون ممکنه یه درصدش مونده باشه، اون بگه نه اینجا رو هنوزم خوب نکردی، این کار بهتر انجام بده. بنابراین ما یکی فطرتمون رو بذاریم جلو، یکی هم دو تا چیز هست، یکی فطرت که در درون ماست، پیغمبر درونی رو بذاریم جلومون، خودمون با اون اصلاح کنیم، یکی هم پیغمبر بیرون. پیغمبر بیرون هم همون پیغمبر درونی که اومده بیرون، اون اومده بیرون برای که همه ببیننش که من فطرت شما هستم. رسول فطرت همه ماست، یعنی ندای درونی همه ماست. اون اومده به همجهت هم گفته که من اولا فطرت الله علیه فطر الناس علیه، این فطرت شما همون فطرت الهیه. یعنی چی فطرت الهی؟ یعنی هر چی که تو خوشت میاد خدا هم از هم خوشش میاد، هر چی که تو بدت میاد خدا هم خوشش نمیاد. برای این خیلی روشنه. پس ما دو تا آینه گذاشتن جلومون. آدم اگه دو تا آینه داشته باشه، وسایل آرایش هم گفته باشن، وقت هزار تا عیب داشته باشه صورتش، قبول نمی کنن دیگه ازش. یکی آینه، یک آینه روی تو و یک آینه عالم، در پیش رخ یار دریغا بسری نیست. شما آینه رو بذارین جلوتون، آینه فطرتتون، خودتون. بعدم در بیرون هم مدد بگیرین از انبیا، بعد از اولیا، بعد از شاعران آسمانی. و من دیشب هم توصیه کردم، یه آیاتی از قرآن خوندم، گفتم که شما بیاید و قرآن رو عملیش بکنید. یه قرآنی که واقعا اگه میخواید ثواب ببرین، ثواب حقیقی ببرین، بیاین قرآن رو هر روز وارد زندگیتون بکنید، یه بخشی کوچیکشو بگین امروز این، فردا اون، خود خود با قرآن اونس بگیرین. بعد در کنار این قرآن میبینی ادبیات هم هست، تفسیر هم این، مثلا اوفو به عهدی اوفو به عهدی کن که من دیشب گفتم، شعرش مال حافظم هست. اون یکی مثلا میگه وقولو للناس حسنا، از مردم خوبیاشون بگین. سعدی میگه کسی را که صحبت رود در میان، به نیکوترین نعت و بستش بخون. ولا یکتب بعضکم بعضا، سعدی باز اشاره میکنه، یعنی شما اگر با سخن سعدی مولانا حافظم آشنا بشین، اونها به زبان دیگری باز همینها رو به شما میگن. اونها هم آینه فطرت هم. یعنی از چرا از سعدی مردم خوشون میاد؟ برای اینکه میگه این راست میگه، این همون فطرت منه، لذت میبرم، میفهمم که راست داره میگه. بنابراین ما هم خودمون رو داریم که بذاریم جلومون، هم انبیا رو که کتب آسمانی رو که واقعا اتم و اشرف و اکملش بدون تعصب. چون من شما هم که نخونده باشیم، من کتاب گیتا رو خوندم، کتاب کنفوسیوس رو خوندم، آن چیزای ودایی رو خوندم، مهابهارات رو خوندم، اوپانیشاد رو خوندم، هر چی کتاب مقدس بوده، sacred scripture یعنی کتاب مقدسه بوده، اینا رو مطالعه کردم. بایبل رو خوندم، تورات و زبور رو، هرچقدر که زبور هم کتاب خیلی با ارزشه که مولانا میگه نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور، ببین داوود چه علمی داشت، اون وقت زبورش چند صفحه بیشتر نیست، چون زبور کتاب کوچکیه اگه بخونی، ولی انقدر زیباست این نیایش هاییست بین خود انسان و پروردگار. اونا رو میاد بگیم، چون ما کتب آسمانی پیشین هم جز کتب آسمانی ما هست، شما به همه ایمان داره، اونا هنوز چیز مسلمان نشدن، ما که مسیحی شدیم. یه کسی میگو من یواش یواش دارم مسیحی میشم، گفتم مسیحی هستی، یه کار کن مسلمان بشی. مراتب مسلمانی مراتبی داره، یه مرتبهش مرتبه مسیحیته، مسیحی هم مسلمان بوده. یک پروفسور انگلیسی در گلاسکو موضوع صحبت میدین چی بود؟ مسلمان بودن مسیح، اندر مسلمانی مسیح، چون مسلمانی درجات داره. گفتش که مسیح هم یه درجه ای از مسلمانی، منتها درجه اتم و اکملش حضرت حضرت ختم مرتبت، اون اتم مسلمانی. وگرنه انبیاء پیشین هم همشون گفتن و انا اول المسلمین، حضرت ابراهیم هم مسلمان بود، اسلم تو لرب العالمین، موسی هم گفتش که من مسلمم. یعنی اونا همه اسم حتی مسلم رو بر خودشون به کار برده در قرآن. بنابراین ما میتونیم کتب آسمانی دیگر هم بخونیم. شما شروع کنید به نوجوانان، من میگم به جوانان، به میانسالان، به کهنسالان، همه میتونن این کار بکنن که ما بیایم خودمون رو با این آینه های درخشانی که داریم، هم فطرت ماست، هیچ وقت تیره نمیشه، فطرت ما دروغ نمیگه به ما، فکر نکنید که فطرت زایه میشه، میفهمه آدم که دروغ گفته و کار بد کرده، میفهمه. بنابراین با فطرتمون به اضافه مدد بگیریم برای فطرتمون، هم خداوند به مدد فرستاده، انبیا و سخنان آسمانی، بعدم سخن اولیا که واقعا اونها هم دور جواهرات ائمه معصومی. از هر کدوم ما مثلا میگن روزه میریم، ما چه روزه میریم؟ ما میریم اونجا یک عزاداری میکنیم برای کسی که در بلندترین نقطه بهشت اونجا مکانشه، برای اون داریم عزاداری میکنیم. روزه یعنی چی اصلا لغتش؟ یعنی باغ. به نظر من روزه رفتن در باغ یه قدیسه، یعنی اگر حضرت رضا رو ما بتونیم تو باغ او بریم، روزه یعنی یه باغ، من یه باغم، اون قدیس یه باغ، ما روزه رو تبدیل کنیم به قدیس شناسی، ما ببینیم چی بوده و چه مقام و مرتبتی داشته، ما چی کار بکنیم که بریم تو باغ. شما تو باغ که نیستیم، ما تو بیابونیم، گرگ و چیز با هم حمله کردن، هزار نگرانی و ناراحتی هم داریم. کلا ما ازا لهم مشوفی و ازا از نمقام، ما نر روشنایی هستیم، ما وسط بیابون گیر کردیم. ما رو ببرن تو باغ یک قدیس، هر قدیسی یه باغیه و از برکات اون باغ ما بریم برخوردار بشیم انشالله. بنابراین هم از سخنان اونها و هم برای اونا که عربی نمیدونن و دسترسی ندارن به این که به منابع اصلی مراجعه کنن، اولا ترجمه های اینها هست، ثانیا ادبیات، ادبیات از همین فردوسی بزرگوار که گفت ترا دین و دانش رهاند نخست، یعنی اگر میخوای خلاص بشید دین به اضافه دانش، یعنی دینی که توأم با دانش باشه، نه توأم با تعصبات و با جهل اینها باشه. به گفتار پیغمبرت راه جوی، در از تیرگی ها بدین آب شوی. چون هفتاد کشتی در او ساخته، گفت من دیدم دریا متلاطمه و همه کشتی های گوناگون هم هست، ولی در اون وسط یک کشتی بود از همه خیلی بهتر بود، میانه یکی خوب کشتی عروس، برا راسته چمچه چشم خروس، پیامبر بدو اندرون با علی، همه اهل بیت نبی و وسیع. دیدم که یک کشتی هست که پیغمبر اونجاست. مولانا اینو در گزارش که در معراج رفته بوده میگه که بر لب دریای اعظم کشتی دیدم در او، احمد مرسل به حال و حیدر کرار نست، دست من بگرفت حیدر اندر آن کشتی نشان، و دست منو گرفتن گذاشتن تو اون کشتی، که سفینه تو اون کشتی، که سفینه تو نجاته. یکی خوب کشتی عروس، براراسته هم که چشم خروس، پیامبر به دو اندرون با علی، همه اهل بیت نبی و وسیع. اگر خلد خواهی به دیگر سرای، به نزد نبی و وسیع گیر جا. سعدی هم که امشب خوندیم گفتش که نپندار سعدی که راه وفا، توان رفت جز دفعه مصطفی. الهی به حق بنی فاطمه، که بر قول ایمان کنم خاتمه، اگر دعوتم رد کنی یا قبول، من و دست و دامان آل رسول. حتی اونا که ظاهرا سنی اهل سنت بودن، برادران سنی ما، فکر نکنید که اونا مخالف با اونا هم سرسپرده هر کدومشون اهل فکر و معرفت بودن، سرسپرده آستان ولایت بودن و از سرچشمه ولایت برخوردار شدن. اگر هرچی از سخنان بلند گفتن، میبینیم که از اونجا سرچشمه گرفته. انشاءالله که این توفیق رو پیدا کنیم ما که با این فطرت الهی که داریم، سرمایه‌مون با اون مددی هم که از بیرون فرستادن، خودمون رو بسازیم خوب و خوش و خرم، با اخلاق خوب، با رفتارهای خوب، آنچنان که خودتون رو بپسندیم. بایی که گفتن که تو حاضری خواستگاری خودت بری، از کن دختر بودی، آدم یه نگاه میکنم دوالا نه، من اگر حاضر بودم، من حاضر نبودم خواستگاری خودم برم. آخه تو کی هستی من بیام خواستگاری؟ ما آیا حاضریم واقعا خواستگاری خودم؟ حالا پس یه حوری پری میخواد دنبال شما. شما خودت ببین که اگه حوری پری بودی پیش تو این نیومدی، پیش این آدم اگه نمیومدی، بس برو خودتو درست کن. الحمدلله این چشم ابرو که اینا رو میگیرن از ما، یه چشم ابرو دیگه است که اونو میتونی درستش کنی، میتونی با بزرگترش کنی، کوچیکترش بکنی، شیرین صحبت کنی. این لب و دهن نمیتونی کارش بکنی، اونو به یکی قشنگتر میدن، به یکی معمولی میدن. اون دست ما نیست. یکی ابروی کمونی میگیره، یکی ابروی شمشیری میگیره، یکی قیطونی میگیره، اونا دست ما نیست. ولی اینی که ما خودمون میتونیم درستش بکنیم، که من اخلاقم که میتونم درست کنم، میتونم حرف شیرین بزنم، میتونم خلقم خوش باشه، میتونم کار خوب بکنم، میتونم حرف خوب بزنم، این کارها رو که بکنی زیبا میشه. و در اون عالم سیرت زیبا تبدیل میشه به چی؟ به صورت زیبا. یعنی سیرتهای ما رو در اونجا تبدیل میکنن، بینش ما رو تبدیل میکنن به چشم. میپرسه که من چه خدای لمش حکرتنی اعما. خدای بعضی هم میگن خدای چرا ما کور مشهور کردی؟ میگن ما کور مشهور نکردیم، تو کور بودی، همون جام که بودی کور بودی. خیال میکنه اینجا چشمشو گرفتن، اون چشمی که باید پیدا میکردی پیدا نکردی، بنابراین کوری الان. پس ما اینا که میتونیم چشممون درست بکنیم، ابرومون درست کنیم، گوشمون درست کنیم، نگاهمون قشنگ بکنیم، فکرمون زن بد نبریم، اصلا که مزاحمت برای انسان‌ها ایجاد نکنیم و وجودمون خیر و برکت باشه بر دیگران. مگه شما دلتون نمیخواد که دیگران خیرشون به شما برسه؟ مخوام ما هم خیرون به دیگران برسه. انشاءالله توفیق پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.